حزب الله از هیئت ها متولد شده. این جمعیت با اقتدار از پای روزه امام حسین اینطوری تربیت شدن. آقای معینی به ما یاد داده. سالهای سال برای اینکه این سنگری که ما تو این سالها درش بودیم و داشتیم تربیت می شدیم زیر دست آقامون، این سنگر رو خوب بتونیم حفظ کنیم، سالها 37 سال که در دوره زعامت و رهبریشون، قبلش هم در دوره ریاست جمهوریشون هر سال این دیدار با ذاکران آل الله ستایشگران رو داشتن. خیلی همه اومدن گفتن، حتی این اواخر گفتن آقا روز زنه، خب شما این برنامه، نه ایشون فهمیده این برنامه باید باشه، روز زن هم باش، خانم ها هم بگید بیان. که چند سال این توفیق هم بود که بانوان عزیز ایران زمین بهره بردن از حضور آقامون. لذا ما تربیت شدیم اگر یه موقع خدای نکرده دیدی یه کسی حواسش نیست نسبت به روضه امام حسین، رفقا کارشناسان به ما اینطوری گفتن تو این چند وقت مخصوصا بعد از این فتنه، اینهایی که اون بحث جنگ 33 روزه که خیلی هم معروفه که کار گره خورده بود، حاج قاسم و شهید سید حسن نصرالله، خب اسرائیل اومده بودن و کارهایی کرده بودن، حزب الله یه مقدار کارش گره خورده بود، گفت سید به ما گفت چی کار کنیم، حاجی بلند شد گفتش که تو فرزند حضرت زهرایی، متوسل بشو به مادرت زهرا. ایشون شروع کرد نماز حضرت زهرا خوندن و توسل پیدا کردن، که اون داستانی که براتون تعریف کردن، هلیکوپتر که داشت این فرمانده‌هاشون رو می آوردش و می گفتن این هلیکوپتر رهگیری هم نمیشه، که یه مرتبه اون رزمنده جبهه مقاومت در لبنان بلند میشه بدون هدف میزنه، یه مرتبه یه شیعی در هوا منفجر شد. بعدن از ایشون که سوال کردن که تو کسی بهت گفت، گفت نه انگار یکی منو بلند کرد همینطوری من زدم. این عنایت حضرت زهراست. ما از این عنایت ها در دوره دفاع مقدس کم ندیدیم، خدا شاهده. من یه دونه شو عرض میکنم امشب، ما در چند تا جنگ و در چند تا عملیات، من جمله اونایی که خودم حالا حضور داشتم در عملیات خیبر طلائیه، به نزدیکای صبح که رسید این لشکر زرهی عراق، یه ملعونی اونجا بود به نام عدنان خیرالله، که این هر موقع با لشکر زرهی می اومد معادله رو عوض میکرد، یعنی در عرض شاید چند ساعت جایی که گرفته بودیم تثبیت شده بود با لشکر زرهیش اومد، خودش هم روی تانک می ایستاد. حالا نمیدونم بگم که بعضی ها در باطلشون هم شجاعت دارن دیگه، نمیشه آدم بی انصافی بکنه، این شجاعت رو داشت، روی تانک می ایستاد، با دست اشاره میکرد، تانک ها با اشاره اینا موزهشون رو درست میکردن. تا بعد از نماز صبح اونجایی که ما بودیم این نانجیب با عملیات که داشت انجام داد. در عملیات بدرم شهید حاج عباس کریمی اون موقع فرمانده لشکر ما بود. گاهی وقتا این فرمانده ها رو که به شهادت میرسونن بعضیا غم و غصه تو دلشون میاد که حالا چی میشه. ما تو دوره دفاع مقدس اینا زیاد دیدیم. حاج احمد متوسلیان اونجا اسیر شد، حاج امت اومد، حاج امت شهید شد، حاج عباس کریمی اومد، بعد حاج عباس حاج رضا دستواره اومد، بعد ایشون حاج محمد آقای کوثری که الان در مجلس هستن. هر فرمانده ای اگر شهید شد یه فرمانده ای پرچم رو در دست گرفت، مهم اینه که این پرچم زمین نمیخوره. الان فرمانده های ما رو که به شهادت رسوندن همشون سالها آرزوشون این بود که به این سعادت برسن و به این سعادت رسیدن. نیروهای جوانتر این پرچم رو گرفتن. این پرچم زمین نمیخوره. در عملیات بدر هم همین نانجیب اومد و همین قائله هم ایجاد شد. البته بعد از چندین روز در فاو آقای آسد مهدی آقا وقتی که این با لشکر زرهیش اومد، من قشنگ یادمه توی پایگاه موشکی دوم نشسته بودیم، بعد از عملیات بود، آقای کوثری اومدن گفتن که امام فرموده اگر نفر به نفرتون کشته بشید رو زمین بیفتید فاو باید حفظ بشه. یعنی بچه هایی که باقی مانده بودن در لشکر 27 تا کارخونه نمک فاو که اون لحظه مکان آخری بود که دیگه جنگ تن به تن بود، تا اونجا بچه ها به یک صف حرکت کردن و به این نیت که همه باید شهید بشیم اونجا حفظ بشه. اینجا ما معجزه الهی رو دیدیم در هوایی که خیلی صاف بود. بچه ها فرماندهمون آقای کوثری میتونن این عرض منو شهادت بدن، در هوایی که بسیار اصلا از ابر و به قول مرو ابرهای متراکم اینا اصلا خبری نبود، یه مرتبه بالا سر تانک‌های اینا ابر متراکم چنان بارشی کرد که اولین تانگشون رو بچه‌ها زدن، باقی تانک‌ها در گل گیر کرد، فرار کردن. اینجا به عنایت خدا، یعنی این که ما متکی به سلاح‌های خودمون نباشیم و به اون دو سلاحی که حضرت آقا فرمودن، سلاح توسل و سلاح عشق، اونی که در کمیل بارها خوندید، و سلاح و حلبکا که دشمن اینو نداره. بابا ما با ابرقدرتی جنگیدیم که اینو که دیگه نمیتونیم مخفی کنیم، که علاز سلاح در دنیا جزو برترین کشورهاست. چی شده که جلوی ایران عزیز اینطوری کم آورده، به عجز و ناتوانی خودش اقرار کرده؟ چرا قبل از این داستان جنگ که تو مذاکره همه چی برقرار بود، شما تنگه هرمز بودش می اومدی می رفتید، این همه کشته دادید، سلاحاتون رو زدن، هواپیماهاتون رو زدن، که انتهاش بگید که تنگه هرمز باید باز بشه، که الان دیگه ایران مقتدر میگه هیهات، دیگه این تنگه دست ایرانه. و اینطوری نیستش که راحت بیان کشیاتون رو ببرید به مفتخوریتون ادامه بدید. لذا این چیزی که اینا رو به زانو در آورد، عزیزان، خواهران، برادران، حواسمون باشه فقط همین توسل ها و توکل به خدا و توسل به اهل بیت و تضرع به حضرت صاحب الزمان ارواح و فدا بوده. این بچه ها که انقدر مقتدران ایستادن اینطوریه. بابا تو جنگ 12 روزه هم ما بچه هامون جنگیدن، اما همشون اذعان دارن که تو این 40 روز یه شکل دیگه ای رو خدا به نمایش گذاشت. ولذا ما آنچه برامون مهمه هم توسل، که انشالله الان عزیز دلم تو رو خدا حواستونم باشه، والله قسم یه روزی میرسه ماها بچه های دفاع مقدس خیلی دلتنگ اون موقع میشیم، اون موقعی که رزمنده یه موقعی میرسه خواهر و برادر دلتنگ این میدونا میشید. خدا شاهد شبهایی میرسه که این عجب شبهایی رو ما داشتیم، دور هم زن اومد کنار هم وایساده بودیم، یک صدا، یک نفس، با یک شعار. لذا بعضی وقتا ما عرض میکنیم میدون انقلاب و شما اینجا کربلا کنید، به خدا امام حسین این شبها بیشتر توجه داره تا به اینی که الان این میدون و خیابون رو رها کنیم مثلا بری الان کربلا زیارت امام حسین. امام حسین میگه اینجا باش، سر پست جهادت باش، تو میمدی حالا من میام بهت سر میزنم. ماشاءالله. انشالله به این آرزوی آخر من، عرض آخر من، انشالله با همین ذکر لبیک یا حسین بعد از پیروزی مقتدرانه مردم عزیز ایران و همه جبهه‌های مقاومت دوباره در مسیر نجف به کربلا در ایام اربعین هر کی آرزوشه دست ها رو بالا بیاره. حالا یک صدا همه با هم بگید لبیک یا حسین.